در این حال اینو به صورت تفسیره میگم که در همه کشورهای جهان، حتی در معروفترین بزرگترین دموکراسی ها، همیشه گروه های آنارشیست وجود دارند. اقلیتی هستند که معمولا علاقمندن، حالا وارد بحث روانشناسی آنارشیست نمیشن، مشخصا علاقمندن بزنن، بکوبن، کتک بزنن، آتیش بزنن، شیشه بشکنن، و ضمناً هم در رژیم شاه و هم در همین حوادث اخیر شاهد بودیم. در اینکه کودتاچی بهانه پیدا بکنه که مبارزین راستین صلح‌جوی حرکت مسالمت‌آمیز مبارزان صلح‌جو رو در هم بکوبه، باید بهانه به دست بده، نشون بده که به این دلیل. برای اینکه این کارو بکنه براش هیچ اشکالی نداره که چهار تا از اون به اصطلاح نیروهای مردمی لباس شخصی ناشناس که شوک الکتریکی هم دستشون از بی سیم هم دارن، گاز اشکاور هم دارن، یه عده از اونها برن چهار تا شیشه بشکنن، چهار تا بانک چیز دراشه بشکنن، چهار نفر کتک بزنن، دوربین هم فیلم برداری بکنه، بعد بگه دیدید اینا همه آشوب طلبن. اینا فکتاییست که ما باید توجه بکنیم.
بله.
اما در رابطه با حرکت قهرامیز، یک حرکت قهرامیز به مفهوم همین گفتم کارهای چریکی، اگر گذشته رو به نگاه خواهم کرد، به گذشته فعلا به حال نگاه بکنیم، از خودمون بپرسیم که در کشورهای مختلف جهان که حرکت‌های چریکی وجود داره همین الان و یا تا همین چند سال پیش وجود داشتن، چه اتفاقاتی افتاده؟ اونا چه کار کردند؟ آیا یک نمونه موفق پیروز از این گروه‌ها داریم؟ آیا فارک کولومبیا پیروز شده یا اینکه ناگزیر شده با فاسدترین دولت کولومبیا به مذاکره بشینه؟ آیا ماویست های برمه تونستن به جایی برسن؟ و یا اینکه از بین رفتن؟ آیا گروه های تروریستی کشمیر به جایی رسیدن؟ آیا گروه های تروریستی سریلانکا که از خشن ترین ها هستن، در حالی که میدیای غربی سعی میکنه که همه تروریسم جهانی رو پای مسلمان ها بنویسه، اونجا هنوز هم هست تابلوهای رو دیوارها، عکسای بزرگی از دختری که بمب خودش بسته و رفته دیر و کشته به عنوان قهرمان عکسشون میندازن، تصویر میکشن، تصویر میکنن. آیا اینها به جای رسیدن یا نه؟ آیا جبهه موروی فیلیپین به جای رسید یا نه؟ تمام اینها رو ما نگاه بکنیم، گروه ابو سیاف آیا به جای رسید یا نه؟ اونهایی که در سومالی می جنگیدند و می جنگند الان به جای رسیدن یا نه؟ این یه مسئله است. در کشور خودمون در نظام شاهی گروه‌های مختلف، دو تا مهمترینشون سازمان‌های چریکی مجاهدین خلق و چریکای فدایی وجود داشتند که هر دو به وسیله سواک شاه از بین رفتند. ما اینها رو داریم. به ویژه اینکه شرایط امروز جهان با شرایط اون روز تفاوت‌های بزرگی کرده. در یکی از صحبت‌های گذشته اشاره کردم که دورانی که ما درش زندگی می‌کنیم دوران پسا ماندلا است که با دوران پیشا ماندلا فرق داره. یعنی از اون دوران به بعد شکل شمایل پالیتیکس جهان طوری عوض شده که عملکردها رو تحت تأثیر قرار داده. بذارید یه تجربه شخصی بگم. در سالهایی که در رژیم شاه ما پاره از کتابها رو دست به دست میچرخوندیم و می دونستیم که پیدا اگر سواک یکی از اینها رو پیدا می کرد به مفهوم دست کم 7-8 سال در زندان رفتن و شکنجه شدن های بسیار بود، کتاب هایی رو می چرخوندیم، از جمله کتاب های جنگ شهری رژی د بری، هم‌رزم چگوارا که فرانسوی بود و همون دلیل هم کشته نشد، حالا میشینه گاهی مقاله
میشه
و یا کتاب اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیتسه، اینها رو ما میگرفتیم مخفیانه میخوندیم و باز در سرگذشت انقلابات جهان رو بررسی میکردیم. اون روزها تجربیاتی داشتیم که فکر میکردیم اینا بسیار زیبا و باشکوه، ما باید یاد بگیریم. انقلابات زیادی رو به جز بعد از فاصله زیادی که بین انقلاب فرانسه تا انقلاب بلشویکی 1917 بود باعث بشه که حالا من فرانسه رو بذارم کنار، ولی در دوران معاصر ما انقلاب بلشویکی حداقل 23 انقلاب رو ما به دست گرفته بودیم که از اونها یاد بگیریم و اونها رو به عنوان مدل قرار میدادیم که انقلاب 1917 بلشویکی در روسیه، انقلاب 1920 چین به رهبری سون یاتسن، انقلاب 1949 چین به رهبری ماو، انقلاب کمونیستی و انقلاب 1959 کوبا به رهبری فیدل کاسترو، انقلاب 1962 الجزایر که یکی از انسانی ترین، احساساتی ترین، زیباترین حرکت ها در کل جهان بود و جنگ ویتنام، پیروزی ویتنامی ها در 1973 تا 75 که فرار آمریکایی ها خیلی معروفه، همه اینها رو زیر نظر می گرفتیم و می خوندیم و فکر می کردیم که باید از اینها مدلی بگیریم. بخشای مختلف جامعه ایران، روشن فکری ایران، هر کدوم متمایل به یکی از اینها می شدن. گروه های چپ عمدتاً مسکوگرا بودن و در خط اونها آنچنان که پاره از اونها جمله معروفی که بارها گفته شده که اگر در مسکو بارون میبارید اینا در تهران چت به سر میگرفتن بودن، عده‌ای متمایل به حرکت ماو شدن و معتقد بودن که همون پروژه
معاصر شهرها از طریق روستاها،
شهرها به فضای روستاها، انقلاب روستایی سازگار به ایرانه، در حالی که درست روزهای بحث در ایران بود که به همت اصلاحات ارضی شاه جمعیت روستاها هر روز کوچکتر می شد، موج مهاجرت روستاها به شهرها زیادتر می شد، رشد جمعیت در شهرها بیشتر می شد. به عبارت دیگه در روزهایی که شهرهای ایران روستاها رو می خورد و نابود می کرد، این تفکر طرفدارانی داشت. به ویژه وقتی که ماو در 1956 با خروشچف هم برید و با آمریکا هم که بد بود، محبوبیت ماو چوئن‌لای در ایران خیلی بالا رفت. عده‌ای شیفته کاسترو بودن که مثل کاسترو برن از سیرا ماسترا بیان پایین و به اصطلاح شهر رو بگیرن و حکومت رو در اختیار بگیرن. عده دیگری وقتی به خصوص وقتی که انور خواجه در آلبانی اومد، هم شوروی رو پس زد، هم چین رو پس زد، هم آمریکا رو پس زده بود و با هر سه اینها به دشمن پرداخت، عده هم انور خواجه‌ایست شدند.
بله.
البته بعدا معلوم شد که ایشون فقط دشمن این سه تا نبود، دشمن مردم خودش هم بود. ولی به هر حال اینها واقعیت های اون روز مبارزات ما بود. ولی امروز ما در هم ما هم نسل جوان این شانس رو داریم که از خودمون بپرسیم که نتیجه اینها چی بود. البته انقلابات شبه انقلابات دیگری هم خودشون رو در این جدول قاطی کرده بودن، مثل اون اتفاقی که در مصر افتاد، خلع خدیو مصر، ملک فاروق و به قدرت رسیدن نجیب پاشا، بعدن هم منازعش با ناصر، به قدرت رسیدن ناصر و حرکت ضد امپریالیستی پرشور مصر، ملی کردن کانال سوئز، همه اینها اونها رو هم در ردیف انقلاب قرار میداد. و بعد هم در لیبی جوانک سطفان دومی، سطفانی به نام محمد قذافی هم ملک ادریس رو از کار انداخت و به قدرت بشه که همین تازگی ها در سپتامبر گذشته 40 سال حکومت دیکتاتوریشو و حکومت مطلقش رو جشن گرفت. خب و حرکت مارکسیستا در اتیوپی به قدرت رسیدن هایل مریم بر علیه هایل سلاسی، امپراتور هایل سلاسی، اینها هم یه نوعی خودشون رو به کمپ، به کلوپ انقلابیون پیوند میدادن. خب حالا از خودمون بپرسیم، یکی از انسانی ترین غیر قابل بحث ترین های که حتی آمریکاییانی که در ویتنام جنگیدن بر این باور دارن ویتنامه. ویتنامی ها 4 میلیون همراه کامبوجی ها و لاوسی ها 4 میلیون تلفات دادن. مزارعشون رو تکنولوژی به شدت پیشرفته اسلحه سازان آمریکا بمب های ساخته بودن که فقط شالیزارها رو می سوزندن. همه به طور کلی از بین رفت. بمب‌های ویژه‌ای ساخته بودن که تونل‌های زیرزمینی که مردم اونجا دفاع به اصطلاح پناه می گرفتن اونها رو از بین می برد، می داغون می کرد. خب این اتفاقات افتاد. آمریکایی‌ها بعد از این خودشون هم حدود 50,000 تلفات دادن و بالاخره فرار کردن اومدن. حکومت استالینیستی اونجا برقرار شد که هنوزم ادامه داره. همین الان از خودمون حق داریم بپرسیم، بگیم که اون جنبش دفاع خیزش جانانه حماسه‌ای ویتنامی ها با اون بهای به شدت گزاف امروز نتیجه چی بوده؟ ویتنام به کجا رسیده؟ آیا در بین اون منطقه همسایه‌هاش یک سرگردن از همه بالاتره؟ یا نفر آخر همسایه هاشه؟ انقلاب بلشویکی 1917 کجاست؟ حالا دیگه در کتاب های تاریخ باید بگردیم پیدا کنیم. قرار بوده، گرچه مارکس فکر کرده بود که در پیشرفت ترین کشورهای صنعتی مثل کشور خودش آلمان و انگلیس باید انقلاب بشه، ولی لنین این کار کرد، این اتفاق افتاد، 70 سال هم حکومت به دست داشتن. الان کجاست؟ از چین چی به جا مونده؟ چین ما او، گرچه تصویر ما او الان هنوز در تیانمن اسکوئر بزرگ وجود داره، ولی کی هست تو دنیا ندونه که کشور چیه؟ کشور سرمایه داریه. هر روز که میذاره ضریب جینی بالاتر میره، تفاوت فقیر و غنی وحشتناکتر میشه و قدرت عظیم اقتصادی شده که با گام‌های بلند در کمترین مدت از مقام 15-16 اقتصاد جهان به مقام 2 رسیده، ولی در همین حال به دلیل زیاد بودن جمعیتش 1,300,000,000 با وجود بالا بودن تولید ناخالص ملیش هنوز سرانه مردمش باز حدود 2,000 بالاتر نرفته، قابل مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی که درآمد سرانه 60,000 به بالا دارن، آمریکا که 47,000 دلاره، یعنی از بچه شیر خوره تا پیر از کار افتاده مجموعا نفری اینقدر میشه. خب اون کشور تفاوت طبقاتی هر روز داره بیشتر میشه. یه مردک چینی که از این الان هر سال که میگذره مجله فوربس که یه مجله اقتصادیه و لیست میلیونرهای جهان رو اعلام میکنه، چند سال است که هر سال که میگذره نشون میده که میلیاردرهای چینی دارن تعدادشون بیشتر میشه، جای بزرگتر به خودشون اختصاص میدن. مردکی از این تازه به پول رسیده های چینی رفته جلوی کاخ الیزه در فرانسه واستاده، خوشش اومده، اومده آرشیتکتی رو استخدام کرده، گفته تو یه دیزاین بده، من همینه میخوام بسازم. رفته با خراب کردن 60-70 خونه روستایی ها که دولت هم حمایت میکنه این کاخ رو عین کاخ الیزه ساخته و چون تازه به دوران رسیده هم بوده دستور داده که عده‌ای تمرین ببینن، استخدام کرده تمرین ببینن که همون لباس‌های گارد کاخ الیزه رو بپوشن، جلوی ساختمون رو آقا واسن کشیک بدن. اون یه واقعیتیست. آیا میتونیم بگیم که الان چین در همون راستای انقلابی که ما کرده بود حرکت میکنه؟ بیگمان نه، 100% نه. الجزایر چه اتفاقی افتاد؟ انقلابی که یک ششم جمعیتش رو فرانسویا کشتن. از 12 میلیون جمعیت الجزایر 2 میلیون رو فرانسویا با نهایت خشونت از تجاوز شکنده از هر رقم کشتن. و اینها بالاخره تونستند استقلالشون رو از فرانسه بگیرن. همین در دهه 90 بود اگر یادمون باشه، وقتی شازلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر بود، بعد از سالیان دراز بیش از 30 سال حکومت تجسزبی همان انقلابیون، بالاخره انتخابات آزاد گذاشتند. بعد از بومگیم مرده بود، جهان در دوران کلینتون عوض شده بود، اومدن انتخابات آزاد گذاشتند. جبهه رستگاری مسلمان ها رأی بالا آوردن، در انتخابات برنده شدن. آیین انقلابیون کودتا کردن، مثل شبه انقلابیون ایران که کودتا کردن، اونا هم کودتا کردن که تا حالا نزدیک به 300,000 تلفات به جا گذاشته. خب اینها واقعیت هاییست که با امروز ناگزیر هستیم. بدون تعارف با شهامت اینها رو انگوش بدیم دونه بدونه. یه نکته رو تا متهم به چیزی نشدم بگم، اون همینه که با همه این رنج هایی که انقلابیون کشیدن، با همه تلفاتی که دادن، متاسفانه با همه نتایج بدی که به دست آوردن، این واقعیت یادمون نره. اگر این انقلابات در اون زمانهای خودشون روی نمی دادن، جهان به شکل امروز نبود، سرمایه‌داری هارتر به حرکت خودش ادامه داده بود. همچنان که در خود آمریکا یادمون است اول ماه می برای چی برگزار میشه، این حرکت هایی که اتفاق میفته برای چیه؟ ما میبینیم کارگران کودک به واقعیت بود، زنان در فقیرترین وضع ممکن زندگی میکردن و استثمار به طور وحشتناکی ادامه داشت و استبداد بیداد میکرد. اینها هشدارهایی بود در کل جهان داده شده، اما هشدار دهنده ها بهره‌ای که دلشون میخواست نبردن. جهان از این زلزله ها لرزیده، اما اون بهره‌ای که دلشون میخواست نبردن. من ایرانی در سال 57 دنبال چی بودم؟ میخواستیم به دوران سیاه دیکتاتوری شاهی و شاه خاتمه بدیم، خودمون باشیم، آزاد باشیم، دیگه کتابا رو تو پستو مخفی نکنیم، هر جد میخواییم جمشیم حرف بزنیم جمشیم حرف بزنیم، روزنامه خودمون رو بدیم، ثروتمون رو به قارت بیگانه ها ندیم، پار روی سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم و پا روی میهن خاک میهنمون بذاریم و سر بلند مملکتی آباد و آزاد بسازیم. خب حالا به کجا رسیدیم؟ فاجعه نیست؟ فاجعه نیست که آیه همین که الان اینا که در زندان هستن به اتهام توهین به رئیس جمهور به چند سال زندان محکوم بشه؟
آله.
اصلا باور کردنی در قرن 20 ماینه داشته باشیم؟ بگذاریم از این که بالای منبرها هزارها بار گفتن، فرمان مالک اشتر خوندن که علی علیه السلام گفت که آهای مالک، جایی که تو داری میری اونا فرهنگ و تمدن دیرینه خودشون رو دارن، مواظب باش اونها یا در دین با تو برابرن یا در انسانیت و خون با تو همجنسن، مواظب باش کار نکنی که در دل اونا رعب از خودت انداخته باشی. خیلی جالبه، مواظب باش که طوری رفتار بکنی که اونا در برابرت راحت هر حرفی که دلشون میخواد بزنن بزنن. آقا رسمن اعلام میکنه در حکم اتهام توهین به دولت، اصلا با فاجعه است. بعد از این همه بهای گزافی که ملت ایران پرداخته، زیدآبادی باید برای تبعید زندان در جنابه نمیدونم کجا باید محکوم بشه و برای تمام عمرش محکوم از محروم از فعالیت سیاسی بشه، چون که به رهبر نامه نوشته. پناه بر خدا، نه، باید یه نگاه جدید بکنیم از گنجینه عظیم تجربیات ملت‌های جهان یک، و از گنجینه بسیار گرانبهای ملت خودمون
بله
درس بگیریم، ببینیم که آیا واقعا باید این کار کرد، آیا واقعا باید اسلحه به دست گرفت. خب در اینه که عده‌ای از آشوب بهره میبرن تردیدی نیست. آیا جوان نسل جوان ایران امروز این رو میخواد؟ آیا حاضره که ول کنه بره بالای کوه سیارا ماسترا که بعدم بیاد سوموزا رو از مملکت بیرون بکنه؟ گمان نمی کنم. جوابش منفیه.
بله.